صدای عشق میرسد. سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب میگوید که به زودی شوراهای مقاومت در سراسر افغانستان ایجاد میگردد. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان داریم. پیش از اینها و گزارشات خبری دیگر خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که وزارت خارجه هندوستان سفیر آمریکا در دهلی نو را در اعتراض به تصمیم واشنگتن برای تایید فروش 8 طیاره جنگی F-16 به پاکستان احضار کرد. و همچنان این را میشنوید که وزیر خارجه آمریکا روسیه را به تخطی مکرر متهم کرده و گفت که تا زمانی که توافقنامه دوم منسک به طور کامل اجرا نشود تحریم ها علیه این کشور باقی خواهد ماند. اما پیش از آن خبرهای افغانستان را بشنوید که لیزا ایدری تهیه کرده است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به خاطر اختطاف سید فضل‌الله وحیدی در اسلام آباد ابراز نگرانی کرد. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که کوتاه‌ترین راه رسیدن به امنیت منظم ساختن مردم است و ولسوال اچین ولایت ننگرهار در یک رویداد ترافیکی زخم برداشت. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به خاطر اختطاف سید فضل‌الله وحیدی در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده است. آقای کرزی در صفحه فیسبوکش از حکومت پاکستان خواسته است تا برای رهایی آقای وحیدی از تمام امکاناتش استفاده کند. سید فضل‌الله وحیدی که در حکومت حامد کرزی به حیث ولی کنر و هرات کار کرده است، روز گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان از سوی تفنگداران ناشناس ربوده شد. وزارت خارجه افغانستان هم میگوید که در این باره با حکومت پاکستان در تماس بوده و نیروهای امنیتی این کشور اطمینان داده است که از هیچ تلاش برای ردیابی و رهایی سید فضل‌الله وحیدی دریغ نخواهد کرد. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب از مردم بدخشان خواست تا تحت مدیریت حکومت شوراهای مقاومت را ایجاد کنند. احمد ضیاء مسعود که امروز در یک نشست در فیض‌آباد مرکز بدخشان سخنرانی می‌کرد افزود که کوتاه‌ترین راه رسیدن به امنیت منظم ساختن مردم است.
شوراهای مقاومت مسئولیتی داشته باشند که مجاهدین را سازماندهی بکنند و تحت چند نهادهای امنیتی با تشکیلات حکومتی و دولتی جنگ در پهلوی اردو و پلیس اینا پیش ببرد.
آقای مسعود افزود در نظر دارد که دامنه شوراهای مقاومت را به ولایات دیگر شمالی هم گسترش دهد. و حاجی غالب مجاهد ولسوال چین ولایت ننگرهار در یک حادثه ترافیکی زخمی شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این رویداد ترافیکی امروز صبح در شاهراه کابل جلال آباد رخ داده است. گفته شده که آقای مجاهد اکنون تحت تداوی قرار دارد. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان فرشتنگ را همراهی کنید. وزارت خارجه هندوستان سفیر آمریکا در دهلی نو را در اعتراض به تصمیم واشنگتن برای تایید فروش 8 طیاره جنگی F-16 و سیستم رادار به پاکستان احضار کرد. پیش از این ویکاس سواراب سخنگوی وزارت خارجه هندوستان در توییتر خود نوشته بود که از این معامله مایوس است. به گفته وی کشورش با انتقال این تجهیزات جهت کمک برای مبارزه با تروریسم مخالف است. سازمان همکاری امنیت دفاعی آمریکا که امان کننده قراردادهای فروش سلاح خارجی است، روز گذشته گفت کنگرس را در مورد طرح فروش این تجهیزات برزش 699 میلیون دلار آگاه ساخته است. به گفته این سازمان، این تیاره های جنگی نیروهای هوایی پاکستان را قادر می سازد تا عملیات خود را در شبنگام نیز انجام دهند. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش و عربستان سعودی ممکن یک عملیات زمینی را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه را اندازی کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکی، مولود چاوش اوغلو گفته است عربستان سعودی آماده است تا تیاره‌های جنگی و نیروهایش را به پایگاه هوایی اینجرلیک که ترکیه بفرستد. عربستان سعودی مشارکتش در عملات هوایی علیه گروه داعش را اخیراً اعلام کرد که از سوی واشنگتن مورد استقبال قرار گرفت. بانک وزیر خارجه ترکیه در مورد این عملیات مشترک جزئیات بیشتر اراهن نکرده، اما گفته است که این عملیات که از سوی انقره و ریاض قرار است راه اندازی شود، عملیات زمینی خواهد بود. صدر اعظم فرانسه میگوید روسیه باید جهت هموار کردن راه برای مذاکرات و صلح در سوریه به بمباران غیر نظامیان پایان دهد. مانوئل والز در نشست امنیتی منشن گفت کشورش به روسیه و منافع آن احترام میگذارد، اما وی افزود ما به مذاکرات نیاز داریم و برای آن باید بمباران غیر نظامیان متوقف شود. بانک در نشست منشن روی قطع مخاصمات در سوریه در یک هفته دیگر توافق شد، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش به عملیات علیه گروه دولت اسلامی و گروه های دیگر که در توافقنامه صلح دخیل نیستند ادامه خواهد داد. مسکو میگوید این گروه ها هدف اصلی عملات هوایی روسیه در سوریه اند. وزیر خارجه امریکا روسیه را به تخطی مکرر متهم کرده گفت تا زمانی که توافقنامه دوم منسک به طور کامل اجرا نشود، تحریم ها علیه این کشور باقی خواهند ماند. جان کری که در نشست امنیتی منشن امروز صحبت می کرد گفت روسیه با یک انتخاب ساده روبروست، یا اجرای کامل توافقنامه منسک و یا هم مواجه بودن با ادامه تحریم ها. به گفته جان کری، اجرای توافقنامه منسک شامل خروج نیروهای روسیه از اوکراین و بازگردانیدن کنترل کامل سرحد میان روسیه و اوکراین به کیف است. این در حال است که دیپلمات‌های ارشد از اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه امروز جهت بحث در مورد وضعیت در شرق اوکراین و تطبیق توافقنامه منسک برای پایان دادن به جنگ ملاقات کردند. این ملاقات در حاشیه نشست امنیتی منشن صورت گرفت که در آن وزرای خارجه اوکراین، جرمنی، روسیه و یک دیپلمات ارشد فرانسوی اشتراک کردند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی به برخی از پیشرفت‌ها در مذاکرات اشاره کرد، اما گفت یک رای طولانی برای حل این مناقشه باقی مانده است. سفیر سربیا در مسکو میگوید کشورش برای پیوستن با ناتو و تحریم‌های اتحادیه اروپا بالای روسیه تمایل ندارد. سلافینکو ترزک در صحبت با خبرنگاران گفته است سربیا برای پیوستن با ناتو بی‌طرفی سیاسی و نظامیش را اعلام کرده است و همچنان افزود سربیا روابطش با مسکو را که یک متحد دیرینه آن است حفظ خواهد کرد و ان قریب عضو اتحادیه یوروآسیا که روسیه رهبری آن را به عهده دارد خواهد شد. پایان سرویس خبری این ساعت. آل هم پیشگویی وضعیت جوی کشور را همکارم خلیل سلطانی پیشکش می کند. با رادیو آزادی باشید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. بدخشان بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 21، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 19، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 3، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 1، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 4، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 6، آسمان صاف. و غزنی بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 6، آسمان صاف.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه برنامه توجه کنید به جزئیات گزارشات این برنامه. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومت داری خوب میگوید به زودی شوراهای مقاومت در سراسر افغانستان ایجاد خواهد شد، اما این شوراها چگونه فعالیت خواهند کرد؟ احمد ضیا مسعود میگوید
جنگ در پهلوی حکومت و پلیس اینا پیش ببرد، البته باید مدیریت حکومتی و دولتی که خدا مشکل جانبی دیگه به وجود نهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای ردیابی و رهایی سید فضل الله وحیدی از چنگ اختطافچیان با مقامات پاکستانی گفتگو صورت گرفته است. آیا مقامات پاکستانی اطمینان دادند؟
اسلام‌آباد و همچنان وزارت امور خارجه پاکستان به وزارت افغانستان در اسلام‌آباد اطمینان داده که قضیه را جدا پیگیری میکنند، در این رابطه تحقیق میکنند.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. و وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید افغانستان تا چند سال آینده خطوط حلقوی برق را در سراسر کشور ایجاد میکند. در ادامه دیگر گزارش ها را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن زاده هستم همراه با همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک با شما. این هم اولین گزارش برنامه خبری. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومتداری خوب میگوید که بزودی شوراهای مقاومت در سراسر افغانستان ایجاد خواهد شد. احمد ضیا مسعود روز شنبه تا این نشست در ولایت بدخشان گفت که این شوراها تحت مدیریت حکومت افغانستان و در کنار نیروهای امنیتی افغان در نبرد علیه مخالفین مسلح شرکت خواهند کرد. ویدا برکی گزارش دارد.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب برای بهتر شدن اوضاع امنیتی کشور روی بسیج مردمی به خصوص مجاهدین پیشین تاکید میکند. احمد ضیا مسعود روز شنبه در نشستی که در ولایت بدخشان برگزار شده بود گفت که بر علیه مخالفین مسلح به خصوص طالبان باید خیزش های مردمی آغاز شود. آقای مسعود در این نشست از تمام مجاهدین پیشین خواست تا به هدف همکاری با نیروهای امنیتی کشور شوراهای مقاومت را ایجاد نمایند.
از جوانان عزیز خود تقاضای من ایست که شوراهای مقاومت در هر ولایت به وجود بیارن که چنان که ما در تخار این کار کردیم و ما امیدوار هستیم که انشاءالله در بدخشان هم بزرگترین فرصت شکل میگیرد. در قندوز ما این کار کردیم، همه مجاهدین عزیز استقبال کردن و بعد از او در بغلان و در سمنگان و همونطور فرمان کابوسا تا کابل هم پیش خود رفتیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این همواره نگرانی های از سوی اعضای ولسی جرگه و آگاهان امور در خصوص فعالیت های مسلحانه خارج از چوکات نیروهای امنیتی افغان که ثبات و امنیت کشور را با چالش مواجه ساخته میتواند مطرح شده، اما آقای مسعود تاکید میکند که این شوراها زیر نظر حکومت فعالیت خواهند کرد.
این شوراهای مقاومت مسئولیتی را داشته باشند که مجاهدین از سازماندهی بکنند و تحت چند نهادهای امنیتی با تشکیلات حکومتی و دولتی جنگ در پهلوی حدود و پلیس اینا پیش ببرد. البته باید مدیریت حکومتی و دولتی که خدا مشکل جانبی دیگه به وجود نهد.
این در حال است که تلاش های صلح به گونه جدی ادامه داشته و مقامات افغان گفتند که افغان ها باید به زودی شاهد تغییرات در موضوع صلح باشند. احمد ضیا مسعود از بابت جنگ تمام عیار در ولایت های شمال در بهار سال آینده ابراز نگرانی کرده میگوید هرگاه مردم بخصوص قماندانان سابق جهادی نسبت به این مسئله بی تفاوتی اختیار کنند انجام کار خطرناک خواهد بود. با این همه شمار از کارشناسان افغان و اعضای ولسی جرگه آغاز فعالیت های نظامی خارج از چوکات نیروهای امنیتی کشور را به خیر ملت نمیدانند. یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی میگوید که آقای مسعود به جای رسیدگی به وظایف اصلیش در فکر ایجاد ملیشه ها در کشور است.
آقای احمد ضیا مسعود به حیث نماینده خاص رئیس جمهور در حکومتداری خوب باید متوجه حکومتداری خوب میشد. تقویه حکومت پایایش مربوط به این میشه که مردم از حکومتداری خوش باشه، این کار اصلی خود مانده با مردم تشویش خلق میکنه و این تشویش سبب یزی میشه که مردم وارخطا خواد شد، باز به سلاحای گرکدی خود دست خواد زدن. این برای تامین امنیت کار اردو و پلیس زیان میرسانه.
در این حال سید اسحاق گیلانی یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید هرگاه مردم یک بار دیگر به بهانه مبارزه علیه مخالفین دست به سلاح ببرند، فعالیت های آنان در آینده دردسرساز و مهار آن مشکل خواهد بود. احمد ضیا مسعود در حال موضوع ایجاد شوراهای مقاومت را برای بهبود وضعیت امنیتی کشور مطرح می کند که به تازگی سرمفتش خاص امریکا در امور افغانستان گفته که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برخی از ولایت های این کشور با تهدید طالبان مسلح مواجه خواهند شد. جان سبکو گفته که هرچند نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت کشورشان را به دوش گرفتند، اما این نیروها هنوز هم به حمایت بین المللی نیاز دارد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای ردیابی و رهایی سید فضل الله وحیدی از چنگ اختطافچیان با مقامات پاکستانی گفتگو صورت گرفته است. سید فضل الله وحیدی والی پیشین کنر و هرات روز جمعه در اسلام آباد پایتخت پاکستان از سوی افراد مصالح ناشناس ربوده شد. باز هم ویدا برکی در مورد گزارش را تهیه کرده است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که مقامات پاکستانی اطمینان دادند که قضیه ربوده شدن سید فضل الله وحیدی را به گونه جدی بررسی میکنند و نتایج آن را با حکومت افغانستان شریک خواهند ساخت. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز این موضوع را به گونه جدی دنبال میکند.
پلیس اسلام آباد و همچنان وزارت امور خارجه پاکستان و سفارت افغانستان در اسلام آباد اطمینان داده که قضیه را جدا پیگیری میکنند، در این رابطه تحقیق میکنند و اگر پیگیری و تحقیقشان نتایج و یافته هایی می داشته باشد او را بلافاصله با سفارت افغانستان در اسلام آباد شریک میکنند.
فضل الله وحیدی یکی از والیان در حکومت پیشین افغانستان روز جمعه در اسلام آباد پایتخت پاکستان از سوی تفنگداران ناشناس ربوده شد. آقای وحیدی پیش از این در ولایت شرقی کنر و در ولایت غربی هرات به عنوان والی اجرای وظیفه کرده است. آژانس خبری سینهوا به نقل از برخی منابع پلیس پاکستان و سفارت افغانستان در اسلام آباد نوشته که این مقام پیشین حکومت افغانستان با خانواده‌اش برای دریافت ویزای بریتانیا به اسلام آباد رفته بود. در همین حال قمر سخنگوی پلیس پاکستان در صحبت با بخش رادیو مشال رادیو آزادی گفته که عملیات به هدف جستجوی آقای وحیدی در نقاط مختلف شهر اسلام آباد آغاز شده است.
او در کوچه اژدهم F72 از چند روز به این طرف اقامت داشت. برای ما افسر پروتوکولی او گفت چند نفر در موتر آمدند و وی را با خودشان بردند. تا کنون از وی احوالی نداریم که او را به کجا بردند و کی برده است. ما مقدمات را درج کردیم و کار برای جستجوی او ادامه دارد.
تا کنون مسئولیت اختطاف سید فضل الله وحیدی را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. در این حال شماره از کارشناسان افغان را بوده شدن سید فضل الله وحیدی را به موضوع صلح ارتباط می دهند و می گویند که ادارات استخباراتی پاکستان همواره تلاش کردند تا در برابر پروسه صلح افغانستان به گونه موانع ایجاد کنند. سمر سیرت آگاه مسائل سیاسی افغان بدین باور است که اختطاف آقای وحیدی پروسه صلح این کشور را متاثر خواهد ساخت.
موضوع اختطاف والی پیشین افغانستان که در پایتخت پاکستان اختطاف میشه کاملا سر گپ و سخن صلح منفی تاثیر داره. کسانی در عقب از این موضوع دست داشته میباشند که همیشه بر صلح و ثبات افغانستان من حیث یک کشور سعی نکردند.
فضل الله وحیدی که در اوایل حکومت وحدت ملی برای مدت به حیث سرپرست ولایت هرات کار میکرد همواره بر علیه پاکستان اظهارات داشته است. سمر سیرت کارشناس افغان میگوید که اختطاف آقای وحیدی آن هم در پایتخت پاکستان پرسش‌های زیاد را در رسانه عامه ایجاد کرده است و میگوید که حکومت آن کشور باید در این مورد وضاحت بدهد و نتایج کارش را با مردم و حکومت افغانستان در میان گذارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستن و حال توجه کنین به فشرده از روزنامه های چاپ امروز کابل که همکارم نسیم شفق ورق زده و مطالب را در مورد عملیات جاری دندغوری و وضعیت امنیتی در افغانستان در روزنامه ها تعقیب کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به عملیات جاری در منطقه دندغوری ولایت بغلان و وضعیت امنیتی افغانستان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش پرسیده است که از عملیات در بغلان کی سود می برد؟ سرمقاله نویس با نقل از شماری از باشنده ها و فعالین مدنی این ولایت نوشته است که در این عملیات صدها فرد ملکی کشته و زخمی شده اند. سرمقاله نویس می گوید که مخالفان مسلح دولت در روستاهای ولایت بغلان حضور دارند و به همین علت در عملیات بیشتر تلفات به افراد ملکی وارد می شود. روزنامه نوشته است که حکومت باید درک کند که هدف قرار دادن قریه ها و آزار و اذیت مردم ملکی راه موفقیت در جنگ نیست. روزنامه افغانستان در سرمقالش گفته است که حکومت این کشور با خلای استراتژی در بخش امنیت روبرو است. سرمقاله نویس می گوید به نظر می رسد که سال پیش رو تعیین کننده است. یا مخالفان مسلح دولت در این سال با شکست مواجه می گردند و یا هم با پروسه صلح می پیوندند. با باور نویسنده سرمقاله، طالبان مسلح تا هنوز در موقفشان در برابر حکومت افغانستان هیچ نرمش نشان ندادند و مقامات حکومتی علیه آنان اقدام جدی نکردند. روزنامه اصلاح در سرمقالش نوشته است که مجهز ساختن نیروهای هوایی به بحث گرم در افغانستان مبدل شده و حکومت این کشور نیز تلاش دارد تا نیروهای هوایی افغانستان را تقویت کند. سرمقاله نویس می گوید که حالا نیروهای هوایی افغانستان دارنده قل اردو بوده و توانایی‌هایش با گذشت هر روز بیشتر می شود. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در صفحه نخستش نوشته است که برخی از حلقات خارجی در تلاش بدنام ساختن سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان هستند. در مطلب به نقل از منابع امنیت ملی این کشور آمده است که شماری از رسانه‌های پاکستانی از چند روز بدین سو در مورد دیدار رئیس امنیت ملی افغانستان و رئیس استخبارات پاکستان مطالب را به نشر می رسانند. اما این منبع امنیت ملی افغانستان که از گرفتن نامش خودداری کرده همچون گزارش‌ها را به اساس خوانده است. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالش خطاب به مردم گفته است که بی تفاوت نباشید چون حکومت سقوط می کند. سرمقاله نویس به نقل از احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور گفته است حکومت اراده از بین بردن تروریستان را ندارد و فیصله های محاکم در مورد مخالفان مسلح را نیز عملی نمی کند.
باز هم در مسائل امنیتی باقی میمانیم و مصاحبه را میشنویم که همکارم مقیم نایب تهیه کرده. البته این مصاحبه در مورد حمله انتحاری که صبح امروز در ولسوالی سنگین ولایت هلمند است که تلفات به نیروهای امنیتی افغان وارد شده و در درگیری پس از این حمله بین قوای افغان و مخالفان مسلح بیش از 40 تن شورشی نیز کشته شده اند. مقیم نایب همکار مصاحبه را در مورد با مل پاسوال عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنی ولایت هلمند انجام داده و نخست از وی درباره چگونگی حادثه پرسیده است.
شب 9 بجه شب طالبان دو موتر پر از مواد انفجاری ساخته بود و در بین از آن انتحاری ها را جا بجا کرده بود یا به طرف پوسته های خط اول ولسوالی سنگین آمده بود و در پالوی پوسته خود انفجار داده بود. در نتیجه بسیار تلفات در یک جانب مقابل هم تعمل شده و پلیس هم یک 4 نفر شهید داره و یک 7 نفر هم زخمی داره. دیگر نفرهایی که در پالو بوده و در ولسوالی بوده و برخورد کرده در نتیجه تقریبا 40 نفر از جانب مقابل تلفات داره.
قماندان صاحب شما خو در جریان هستین که نیروهای تازه نفس در ولایت هلمند وارد شدن و همچنان قوای ائتلاف آمادگی دارن تا نیروهای زمینی را در ولایت هلمند حمایت کنن. چرا شما عملیات نظامی را در این ولسوالی هایی که نارام است آغاز نکردین تا کنون؟
فیلن خوم عملیات جریان داره. سرک یکی طرف سنگین میره. این سرک گرفتن عملیات داره که سرک مکمل خلاص بکنه و به ولسوالی سرک کاملا پوسته افراد میکنه. انشالله فیلن عملیات پیش رفته، تقریبا 20 کیلومتر پیش رفته و دیگه هم جریان داره عملیات پیلنده، اما ولسوالی سنگین است.
خب در مجموع امی وضعیت امنیتی در ولایت هلمند چی گونه است از نظر شما؟
خیلی وضعیت خوب است. خود دشمن هم به خاطر علی که از بادارای خود وظیفه گرفتن و حال پسل مواد مخدر است میخواین همین مردم قاچاقبر و یا که مشترکن پستای دولت سقوط بده و دولت با مشکلات مواجه کنه. مگر به حال قوای ما آرایش جدید کرده و نفرهای پاوکلاده داره، ما میتونیم از خود دفاع بکنیم و انشاءالله تعالی وضعیت خوب است و جایی که یا کدام پستر سقوط داده او رو دوباره ما اشغال کردیم و پیدن و با عقب رفتن زخمی و مرده خود جمع بکنیم.
قومندان صاحب، شما خود در جریان هستین، امی جنگ خو مگذره، درگیری ها و امی نارامی ها خاط رفع شد، ولی اصل کار شما با مردم باقی میمانه. شما این مردم از شما توقع بیشتر خواد داشت نسبت به این نیروهای اردو یا از دیگه قوا که وجود داره، پس این شما برای نجات جان مردم چقدر کوشش کردین؟
ما امی جنگ که با کندی پیش میره و امی عملیات هایی که با کندی پیش میره، یگانه ایلال و عامل شدی مردم است که ما نمیخواییم که در ساحه که طالب ها از وجود مردم استفاده میکنن، بالای ما پر میکنن. ما در ساحه عملیات توپچی و هوایی خود متوقف میسازیم، صرف توسط عسکرهای پیاده اونجا داخل میشیم و همی است که یک داد مشکلات زیاد برای قوای دولتی پیش میشه. دیگه اگر ما اگر بخواییم به شکل توفانی جنگ بکنیم و یا رزگون بکنیم، مردم ضرر میبینم.
خب این جنگ ها اگر از لحاظ جانی شاید کدام آسیب یا تلفات وارد نشده باشه به مردم، ولی مردم بیجا شدن، مشکلات اقتصادی دارن، کمک نیاز دارن، به کمکشان چقدر رسیدین شما؟
بله، مردمی که به شهر لشکرگاه آمدن اینجا معجل شدن، ولایت خرمیاشت مخجیرین و دیگه داره زد خوادث بابا کمک کردن، اینجا کمک گیریان داره، مردم راستن از طرف ولایت به یا کمک بشه.
مال پاسوال عبدالرحمن سرجنگ، قماندان امنی ولایت هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کردن میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. وزارت انرژی و آب افغانستان در چند سال آینده خطوط حلقوی برق را در سراسر کشور ایجاد میکند. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی این وزارت میگوید برای عملی شدن این پروژه از نمایندگان ترکمنستان و پاکستان دعوت شده و تا دو ماه دیگر گفتگوها در این باره آغاز میگردد. همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
پس از تاپی و کاسا 1000، انتقال صدها کیلووولت برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان، تلاش ها برای عملی شدن یک پروژه تازه که مقامات افغان از آن سخن میگویند نیز ادامه دارد. وزارت انرژی و آب میگوید افغانستان تلاش دارد تا 500 کیلووولت برق ترکمنستان را از راه تورغوندی به هرات، فرا، نیمروز، کندهار و از آنجا به پاکستان انتقال دهد. سخنگوی این وزارت میگوید گفتگوهای مقدماتی برای عملی شدن این پروژه با نمایندگان پاکستان و ترکمنستان ادامه دارد و تا دو ماه دیگر گفتگوهای رسمی در این باره آغاز خواهد شد. عبدالبصیر عظیمی روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت افغانستان با عملی شدن این پروژه که خطوط برق حلقوی را در سراسر این کشور ایجاد میکند، از کمبود برق جلوگیری خواهد کرد.
یکی از اهداف استراتژیک وزارت انرژی و آب این است که ما خطوط سراسری انتقال برق در افغانستان ایجاد کنیم و احیانا اگر برق از قسمتی قطع میشه، ما از یک قسمت دیگه بتانیم که برق رسانی رو برای کل 34 ولایت افغانستان داشته باشیم. هنوز صحبت های مقدماتی تازه شروع شده، هنوز میخوایم که کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان بشینن و سر این مسائل صحبت کنن که مسیر کاملا مشخص بشه، مسائل مالی پروژه رو که تامین مالی میکنه، افغانستان در واقع چه حق ترانزیت رو دریافت میکنه.
افغانستان پروژه های بزرگ اقتصادی مانند پروژه پایپلاین تاپی که برای افغانستان از رهگذر اقتصادی بی پیشینه گفته شده است را نیز با ترکمنستان، پاکستان و هند در حال عملی کردن است. وزارت انرژی و آب میگوید در آغاز روی چگونگی عملی شدن و بودجه پروژه تازه میان مقامات سه کشور صحبت خواهد شد. به گفته سخنگوی این وزارت با عملی شدن این پروژه افغانستان از فی کیلووولت برق که با پاکستان انتقال می‌یابد در یک ساعت 1.5 سنت حق ترانزیت حاصل خواهد کرد. با این همه شماری از کارشناسان اقتصادی عملی شدن این پروژه را برای افغانستان بسیار مهم می‌دانند و می‌گویند عملی شدن این پروژه نه تنها برای افغانستان منفعت اقتصادی دارد، بلکه از رهگذر سیاسی نیز در منطقه تاثیرگذار است. آذرخ شافیزی مسئول روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این باره می‌گوید
صرف نظر از مفاد اقتصادی که داره، از جمله‌ای که وقتی که شما پای پایه های ولتاژ بلند می سازیم دو می تانیم که یک لاین دیگر برای خودتان اضافه کنیم که از قلمرو تان تیر می شیم. لاین برقی که از ازبکستان و تاجیکستان به افغانستان رسیده به کابل مشکل برق ما رفت و مهمتر از این عقل عبور از او یک سلسله اهمیت جیواکنومیک افغانستان جغرافیای اقتصادی افغانستان بالا میره در عمل اهمیت مجموع اقتصاد افغانستان بالا میره به خاطر از اینکه لاین برقی که صنایع پاکستان یا مثلا ضرورت های معیشت عمومی مردم پاکستان را تامین میکنه از افغانستان عبور میکنه.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید این پروژه نه تنها منافع اقتصادی برای این کشور دارد، بلکه به هر اندازه‌ای که زودتر کار آن آغاز گردد به همان پیمانه مشکل قطع برق در افغانستان پایان خواهد یافت. با این همه آذرخ شافیزی میگوید افغانستان پل ارتباطی میان آسیای میانه، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی است و باید بیشترین سود را از موقعیتش به دست آورد.
ساعت 5:30 دقیقه شام با وقت کابل شد و حالا رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. همکارم لیزا حیدری در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به خاطر اختطاف سید فضل‌الله وحیدی در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده است. نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که کوتاه‌ترین راه رسیدن به امنیت منظم ساختن مردم است. ولسوال اچین ولایت ننگرهار در یک رویداد ترافیکی زخم برداشت. وزارت خارجه پاکستان سفیر امریکا در دهلی نو را در اعتراض به تصمیم واشنگتن برای تایید فروش 8 طیاره جنگی به پاکستان احضار کرد. و وزیر خارجه ترکیه میگوید که کشورش و عربستان سعودی ممکن یک عملیات زمینی را علیه گروه داعش در سوریه راه اندازی کنند.
مسئولین اتاقهای تجارت افغانستان میگویند که به تاریخ 14 ماه فوریه در پاکستان نشست ابتکا برگزار می شود. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت به رادیو آزادی گفت که در این نشست روی مشکلات ترانزیتی تجاران افغان و موافقتنامه ابتا گفتگو صورت می گیرد. آقای الکوزای افزود که در موافقتنامه ابتا برای تجاران و سرمایه گذار افغانستان 20% امتیاز در نظر گرفته شده است، در حالی که برای تجار و سرمایه گذاران پاکستانی 80% در این تفاهمنامه امتیاز داده شده است. در نشست ابتکا در کنار مقامات وزارت‌های سکتوری، هیئت سکتور خصوصی هم شرکت می‌کند. وزارت مالیه افغانستان میگوید که به زودی 4 دوسیه را در بخش عواید، مالیه و گمرکات به هدف جلوگیری از فساد و سرکشی از قانون به زودی به سرانوالی میفرستند. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که کمیته بررسی این وزارت که به هدف آوردن اصلاحات در بخش های گمرکات و عواید فعالیت میکند، 16 دوسیه را به بررسی گرفته است که یک تعداد دوسیه ها را به هدف از بین بردن فساد به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند کرد.
صرف هدف مداده که قانون خلاف اقدام سیستوایی مخیوت
نورتی کرد. وی میگوید تنها هدف ما این است که خلاف قانون هر حملی که صورت گرفته باشد از آن جلوگیری کنیم. در هر بخشی که باشد تنها در عایدات هدف ما نیست.
یوازی در عایدات و مسئله نده.
آقای عبدالرحیم زای افزود که هدف از این بررسی آوردن اصلاحات در وزارت مالیه و افزایش عواید کشور می باشد. و ریاست زراعت و مالداری جوزجان میگوید که نسبت به سالهای گذشته صادرات روغن کنجد به کشورهای خارجی کاهش یافته است. عبدالرشید رئیس این وزارت به رادیو آزادی گفت که به همین دلیل نرخ روغن کنجد همچنان در بازارهای داخلی پایین آمده است. در عین حال دهقینانی که مشغول تولید روغن کنجد می باشند می گویند که فعلا در این ولایت 3000 تن روغن کنجد موجود می باشد که نمی توانند به هیچ کشور آن را صادر کنند. آنان از دولت خواهان بازاریابی برای محصولات افغانی در بازارهای خارجی شدند و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 90 پول، 1 یورو 76 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار پاکستانی 642 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما هم دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. گزارشات و مطالب خبری ما همین قدر بود. حالا در ادامه این برنامه با برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه باشید که همکاران ما قسیم سلیمان و فروزان حبیب زاده تهیه کردند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلیمان را بپذیرین. در برنامه این هفته حقیقت چیست، آقای انوارالحق هادی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان با ما مهمان هستند.
سرزد تشکر آقای هادی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که فکر میکنین کدام مشکلات جدی در حکومت وحدت ملی وجود داره که شما راضی نیستین با او و مخالفت دارین، و چی برنامه بدیل را شما به خاطر اصلاحات این بخشا دارین؟ چی پیشنهادات مشخص دارین؟
بله، خب به اون قسمی که رسانه ها خبر دادن، حکومت محبوبیت خود از دست داده. به هر حال خب محبوبیت یک چیز است و نتایج کار دیگه چیز است. امکانی است که یک کسی محبوبیت نداشته باشه ولی نتیجه کارش بازم خوب باشه. ما که نتیجه کاری حکومت هم میبینیم نتایج کار خوب نیست. در قسمت اقتصادی حکومت مطلق به ناکامی مواجه است. بیکاری بر اساس راپور خودشان 15% در یک سال گذشته زیاد شده، یعنی سابق 25% بود، حال بر اساس راپور احصای مرکزی سطح بیکاری به 40% رسیده. قیمت افغانی بسیار پایان آمده. سطح رشد ما برای اولین بار به منفی رسیده. مردم از بیکاری گریز دارن و بیشتر از 1 میلیون مردم از این مملکت رفتن. همچنان در قسمت امنیت، یکی امنیت در ساحه که زاده فعالیت های مخالفین مسلح است، او البته به جایش باشه و در او ساحه هم ببینیم که جنگ به کل مملکت نشر کرده، ولی بی امنیتی در ساحه جرایم عادی اونا هم فوق العاده زیاد شده، مثلا اختطاف ها فوق العاده زیاد شده، دزدی ها زیاد شده، انتخاب مردم بر اساس چیز نیست، بر اساس شایسته سالاری نیست. به این اساس نتیجه گیری که میگیم هم حکومت محبوبیت خود از دست داده و هم نتایج کارشان که میبینیم و قدر به نفع حکومت نیست، مردم ناراض هستن. به او اساس است که ما مخالفت خود با حکومت اعلان میکنیم و میخواهیم که انتخابات زودانگام شود تا خدا کنه که یک حکومت نو بیاید. مشکلات مملکت فوق العاده جدی هستن و ما بتانیم که مشکلات مملکت حل کنیم.
ولی یک نظر کلی است که تشکیل خود تشکیل حکومت وحدت ملی که قدرت به دو بخش تقسیم شده، نظر شما چیست؟ واقعا یک مشکل اساسی بوده نمیتونه به خاطر مشکلات فعلی که حکومت داره؟
خب این یک مشکل اساسی است و از اون خاطر است وقتی که ما با امرای دکتر صبغانی بودیم ما مخالفت کردیم. و دکتر صبغانی این را به قسم به خفا تیر کرد، اول اعتراف هم نمی کرد که چونین اگه موافقه شده، خب بالاخره طبعا پنهان شده نمیتونه. او به هر کسی که باشه به می قسم یک توافقه که یکی سر دیگه حقی ویتو را داشته باشن، یک حکومت خوبی نیست، یک حکومتی است که به طرف فلج میرن. با وجودی که آله ما میشنم که دکتر صبغانی عبدالله در بای ساحت همکاری هم میکنه، ولی خود اون ساختار موافقتنامه وقدر خوب نیست، برای هر کسی که باشه مشکل تمام میشه. ولی در پالوی از اون ما فکر میکنیم که همون شخصیت ها هم یک نقشه داره. می شخصیت ها با هم بسیار خوب جوش نمیخوره و دیگه ای که شکل مدیریت هم فرق داره. ما فکر میکنیم که مدیریت هم در خرابی حالات تاثیر داشته و اینا مدیران بسیار خوبی نیستن، از مخاطر است که حالات مملکت خراب.
ولی استدلال که خود مقامات حکومتی میکنن است که نسبت به حکومت آقای کرزی که شما هم عضو کابینه حکومت آقای کرزی بودین، کمک‌های خارجی فوق العاده کم شده، نیروهای خارجی در صحنه جنگ وجود ندارن، اینی همه عوامل است که بیشتر مشکل ایجاد کرده. نظر شما چیست این مورد؟
خب من مطمئن نیستم که کمک‌های خارجی کم شده باشه. بر اساس توافقاتی که در زمان کرزی با دونرها شدن، اونا تعهد کردن که 4 میلیارد دلار سالانه در ساحه اقتصادی اونا کمک میکنن و 4 میلیارد هم در ساحه امنیتی کمک میکنن که مجموعا سالانه در حدود 8 میلیارد دلار کمک به افغانستان بیاید. در زمان کرزی باور من نمیاد که از 8 میلیارد دلار کمک زیادتر شده باشه سالانه، و ما از وزارت مالیه مامورین وزارت مالیه هم پرسان کردیم، اونا گفتن که کمک ها کم نشدن. خب بعضی کمک ها مربوط به این میشه که فعالیت حکومت چطور است. اگر حکومت تعهدات در باید ساحات کرده باشن و او را با جا نکنه، به صورت موقت کمک ها کم میشه، ولی تعمیل بودجه این مربوط به حکومت است. در 9 ماه اول تعمیل بودجه 19% بود، بودجه انکشافی 19% بود، و وقت و با دونر وقتی که 19% مصرف کرده بتانی مصرف کنی، او که متباقی پول برات میده، میگو پولی که دادیم او را بجان چیز مصرف کرده نتانستین. من فکر میکنم که از لحاظ کمک های خارجی حالت فعلی نسبت به سابق خراب نیست، و قوای عسکری بین المللی که از افغانستان برآمده زیادترشان در سال 2012 و 2013 برآمدن، نه در سال 2014 و 2015. 2014 هم یک تعداد برآمدن، ولی 2015 عسکر نبرآمده از اینجا. به این اساس همطور معلومات اجمالی و مردم برای عوام فریبی مردم از استفاده میشه.
پس در این صورت خاص شما استعفای حکومت است و برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری. خب اگر این مسئله رو به بحث بگیریم که واقعا با توجه به مشکلات که در بخش انتخابات وجود داره، چون تعهد حکومتی است که باید پیش از انتخابات اصلاحات صورت بگیره که اصلاحات هنوز نشده، پس در این صورت این خواست شما فکر میکنین عملی است؟ شرایط کنید
به این طوری که این حکومت پیش میره، ممکن اصلاحات انتخاباتی یک سال دیگه هم صورت نگیره. این حکومت برای دیگه مردم او کاری که در یک ماه میشه ضرب الاجل یک هفته را میدن، و اما خودش کاری که باید یک هفته کنن او را حتی در یک سال هم کرده نمیتونن. یک و نیم سال پیر شد تا بالی موضوع اصلاحات انتخاباتی صورت نگیره. اصلا چیزی که بسیار خرابه که ما در حکومت میبینم ایست که حکومت قدرت تصمیم گیری را نداره. مسائل مشکل تصمیم گرفتن نمیتونه. مثلا این کمیسیون انتخابات که بر جایش کمیسیون اصلاحات انتخابات آمد، اگر اینا قدرت تصمیم گیری را می داشتن باید این ماه اول خلاص میکرد که با کمیسیون موجوده اینا چی میکنن. من قبلا میگپ زدیم، حالا میگپ میزنم، سیاست جای اتخاذ تصامیم بسیار دردناک است، و کسی که تصمیم مشکل گرفته ندانه نمیتونه، اونا حق حکومت دادن حکومت کردن نداره، و ما فکر میکنیم که امر در قسمت حکومت موجوده صدق میکنه.
یعنی ما میخواییم تأکیدن بپرسم که واقعا انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر است؟ یعنی قسمی که شما پیشنهاد کردید در اولین روز اعلان تشکیل جبهه،
اگر کسی بخواه، اگر حکومت بخواه بله است، اگر کمیسیون انتخابات بخواه بله است، اگر اینا نخواهیم ممکن در 3 سال هم انتخابات صورت نگیره، ممکن انتخابات ریاستی حتی 3 سال بعد هم به تعویق بفته، به مو قسمی که انتخابات پارلمانی علی به تعویق افتیده ممکن وام به تعویق بفته، و این مسئولیت کاملا به عهده حکومت موجوده.
فکر نمی کنیم در صورت با توجه به مشکلات امنیتی که موجود است یک نوع خلای سیاسی در افغانستان ایجاد کرده و وضعیت تزی هم
ببینید، اگر موضوع مشکلات امنیتی باشه، در انتخابات گذشته مشکلات امنیتی بود، و هیچ کس تضمین داده نمیتونه که 3 سال بعد مشکلات امنیتی ختم میشه. اگر حکومت استدلالای خراب غلطه به پیش ببرن، امکانی است که حکومت بگه که 10 سال بعد ما انتخابات کرده نتانیم، پس ما منتظر باشیم. عواقب یعنی دوام منطقی بحث بسیار غلط است. خدا او صورت خیر حکومت رهبران حکومت اعتراف کنه که مو وظایفی که یک حکومت داره او رو اجرا کرده نمیتونه، خدا او صورت بهتر است به طرف حالت اضطراری برن، اضطراری اعلان کنن و بگوین که قانون اساسی هیچ در حالت تعلیق است، و بیاین که ما یک حکومت نو موقت بسازیم که با مشکلات موجوده اینا برخورد لازمه بکنن. آلیا خود دعوه دارن که اینا حکومت مطابق قانون اساسی است که نیستن، اگر استدلال اینایی است که حکومت که مطابق قانون از احکام قانون اساسی است او قسم حکومت ساخته نمیتونه، خیر باید اعتراف کنن و بیان که خیر به طرف او حکومت موقت حرکت کنیم که تا او حکومت به مرور زمان زمینه را برای حکومت برای انتخابات آینده مساعد بسازد.
پس در این صورت به عنوان سال اخیر اگر پاسخ بدین که راه های بدیل شما یا پیشنهادات مشخص شما به عنوان اپوزیسیون افغانستان اقلا در بخش امنیت چی است؟ یعنی شما چی راه های بدیل را پیشنهاد میکنین یا جستجو دارین که بتونه وضعیت امنیتی رو در افغانستان بهتر بسازه؟
خب یکی امنیتی است که مجرمین او را مختل ساخته. در اون صورت ما برای شما اطمینان میدم که ما اگر در رأس حکومت باشیم یا در حکومت باشیم ما اینمی اختطافا و دیگر جرائم ایر بسیار بزودی هستیم برده میتونیم. یکی هم در قسمت ایست که صلح با مخالفین مسلح، در اون قسمت ما از بعضی اصول سیاسی نمیگذاریم. مثلا ما بر حق حاکمیت مردم اصرار میکنیم که او هیچ نوع مذاکرات از او تیر نمیشیم. یعنی حکومت آینده افغانستان، حکومت آینده افغانستان باید از طرف مردم افغانستان تعیین شود و به صورت منظم تا این شو هر چند سال بعد و دو همه مردم افغانستان حق رای دهی را داشته باشند. ما از بعض آزادی های مدنی را مثلا ما میاریم با وجودی که مخالف حکومت هستیم در داخل شهر به صورت علنی در تلویزیون در رادیو مخالفت خود اعلام میکنیم که جزء اون آزادی های مدنی ماست که قانون اساسی برای ما داده. ما اصرار میکنیم که در هر رژیمی آینده هم یک قسم حقوق ما داشته باشیم. ما به حقوق زن اصرار میکنیم، ما به حقوق بشر اصرار میکنیم، ولی در قسمت برای که به صلح برسیم برای مخالفین مسلح اگر در قسمت تقسیم قدرت به صورت موقت در یک دوره موقتی اگر انحطاف نشان دادن میشه ما با او مخالفت نمیکنیم و ما پیش شرط هم نمیمانیم برای مذاکرات صلح و پیش شرط کسی را هم قبول نمیکنیم برای مذاکرات صلح. هر وقت پیشنهادشان معقول بود قبول میکنیم، پیشنهادشان نیمه معقول بود با ملت خود مشوره میکنیم، پیشنهادشان که غیر معقول بود او را رد میکنیم و آمادگی خود برای عواقب رد ام قسم پیشنهادا میگیریم.
بسیار زیاد تشکر آقای هادی از که بر ما فرصت مصاحبه دادین. تشکر.
تشکر از شما. لطف کردین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو ما فقط قرون دیو
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
سلام و وقت بخیر. آرزو می برم جور و صحت باشین. آیا می فهمین در بین دو جوانه که تازه ازدواج می کنن کیها سخت می گیرن و کی ملامت است؟
اول خو خانوادیشان ملامت است که تو یک چیز به جوان ها می گن و دیگه جوان ها
زمان که مارسی کردم یک هفته از میان تیر نشد مدلت کو بفتیدم تیج ما نفهمیدیم که مارس شدیم یا نشد.
در برنامه ای هفته هوای تازه روی همین موضوع گزارش تهیه کردیم که به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه ما فروزان حبیب زاده را همراهی کنیم.
شام عروسی است دستت به دستم، تو زندگانی است یار تو هستم.
جوانان عزیز، آیا می فهمین ازدواج از مهمترین تصمیم در طول زندگی یک فرد است؟ میگن خشت اول چون نهد معمار کچ، تا سریا می رود دیوار کچ. و آیا تا به حال فکر کردین که شما معمار یک خانواده تازه و نوظهور در جامعه هستین؟ با توجه به اینکه خانواده اولین و تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی در جامعه است، اما برخی از خانواده ها زمانی که دختر یا پسرشان اقدام به ازدواج می کنند، در مراحل اول زندگی به گوش های هر دو جوان از طرف برخی از افراد خانواده ها سخنان چون که همی سر وقت است، نباید خانم تحت تاثیر سخنان خشوع شوهر و یا زیر بار حرفای مادر خانم بره و امثال اینا گفته می شه. جاوید از ولسوالی پغمان شهر کابل میگه ایده از خانواده هاست که برای دخترانشان میگن فقط شوهر خودت تحت کنترل داشته باش و در فکر دیگه اعضای خانواده نشو.
مادر و پدر که اصل باشد، دختر خودم میگه که برگوز شوهرت کار کن. ادونه میگه شوهرت زیر بگی، مادر و پدر اهمیت نتی، یوا اهمیت ندی، خواره شوهرت او اهمیت نتی. فقط تو میدانی همین شوهرت خوش شوهرت هم زیر بیار. اتونه که سر تو دیگر روز دب کنه و زور شوه. خب بعد گفاره میشنیم از بعض مردم که والا فلانی را والا مادرش پامانده که خوشوی تایچ احترام نکنی به قدم خوشوی تگر. گفت تو را میکد بکو اگه نمیکد برای ما بگو. والا اگه تو بعد شویه رای تختار داداش از طرف خضر برایش که به خدا گبانه میتره برات میگنیم. کاکا خسرو حتی برش اختار داده. اگه زن باشه باید در موزی خانواده کار کنه، زمان خاطیز نکنه که مقابل شوهر با چیز بگه. شوهر از زن قبول کنه، زن از شوهر قبول کنه، با اون است که زندگی شیرین این تیر میشه.
نوشین محصل پوهنزه طب پوهنتون کابل میگه سخنان خانواده خیلی تاثیرگذار از بالای جوانان، اما برخی از خانواده ها با سخنان منفیشون زندگی اولادشان به تباهی سوق میتن. او چشم دیده از یکی از دوستانشان چنین حکایت کرد.
یکی از دوستای ما دختر و بچه کاکا بودن که میخواستن با یکی دیگه عروسی کنن، یا چون از اول فامیل دختر به دختر خود میگفت که تو وقتی که عروسی کردی اجازه نده که خواهرای تو سر تو هر گپ بگوین، تو گپشان بالای خود قبول نکو، هیچ وقت کوشش کو از اونا کده سر باشی، هر گپ تو باید بگوی گپ تو را قبول کنن. دامادم همچنان مادرش برش میفهمند که بچه می دختر که در خانه ما نو میایه، در خانه خود مثلا آزاد هستن، تو اجازه نده که در خانه ما سرلوچ بگرده. یا اما تو گپا را میگفت که یعنی اجازه تی کو دختر جرأت داشته باشه که در خانه گپ بزنه، خواهرای تس ما هستیم، تو باید او را زیر دست ما بانی. قسم و بعد از اینکه عروسی کردن این دختر در مقابل فامیل شوهر خود ذهنیت خراب داشت و اما قسم میخواست که فکر میکرد که او دشمنش است. شوهرشم همچنان خانم خود به میچشم و بالاخره زندگیشان کاملا خراب شد. حالا هستن، طفل دارن، اما جنگ میکنن، دعوا میکنن، اصلا خوش نیستن.
دوستای گرامی، این موضوع را در صفحه فیسبوک هوای تازام شریک ساخته بودیم که تعدادی از دوست ها نظریات خود با ما شریک ساخته بودند و همکاران ما آرزو غیاسی و میرویس امینی به خانش می گیرن.
احمد شکیب فخری می نویسن مقصر اصلی خانواده هاست، چون در اول زندگی مشترک ایشان را به جای صمیمیت به طرف رقابت ناسالم سوق می دهد.
صدیق فیروز نوشته است خانواده ها بیشتر مقصر هستند، اما دو جوانی که همچون به سن بلوغیت رسیدند خیر و شر را بهتر درک می کنند. باید از عقل و منطق خود کار گیرند، چرا که درکی را که زن از شوهر و شوهر از زن دارد فامیل ها ندارند. بنابراین تا اندازه جوان ها نیز مقصر هستند.
رحمت الماس نوشته سر دختر اگر هوشیار باشند قدر پدر و مادر را داشته باشند، هیچ وقت بینشان کدام کشیدگی به وجود نمی آید.
آرزو نوشته است زن و شوهر دو دوست و دو عاشق و دو جسم و یک جان باشند، نه دو رقیب.
رها ریحان نوشته به نظر من به جای زن و شوهر بودن دو دوستای خوب بهتر خود بود که باشند و شخص سوم را هم در زندگی حق ندهند. از فکر و نظر یکدیگر زندگی را باید ساخت، آن وقت است که زندگی به خوبی پیش می رود.
خراسان نوشته در این شرایط فکر کنم خود جوانان مقصر هستند، چرا که چشم و گوش بسته به گپ‌های منفی خانواده ها عمل می کنند. باید خود زندگی ساخت و خود متوجه بود.
امید شریفی نوشته مقصر اصلی افکار کهنه خانواده هاست.
زمان فیضی نوشته است ملامت جوان است چرا که به خواست خود زندگی نمی کند. دیانا واحدی از اتریش نوشته که خانواده ملامت است. نجوا نصیری در اینجا مقصر اصلی نه جوان است نه خانواده، در حال حاضر فرهنگ و عقاید درس داده شده است.
تو یار با هم حق محبت بستن آغاز نشان تو زندگانی باشد، تو یار با هم حق محبت بستن آغاز نشان تو زندگانی باشد. وادا وادا مبارک وادا انشاء
نظریات جوانان، شفیقه جوانی که با مداخله خانواده شوهر از اوایل نامزدی تا زندگی مشترک با مشکلات زیادی مواجه بوده که بالاخره شیرازی زندگیش از هم پاشید و طلاق گرفت، با ما چنین قصه کرد.
ما 13 سال ما بود، کسی اومد پشتون خواستگار اومد، مثلا از قومای ما بودن دیگه. باز ما هیچ نفهمیده بودم. بعد از اینکه ماشین خورده شدم، باز 4 ماه بچه‌ما فهمیدن که ماشین خورده شده. زمانی که ما عروسی کردم، یک هفته از میان تیر نشد، مدلت کو بافتیدم. هیچ ما نفهمیدیم که ما عروس شدیم یا نشدیم. کل کار و زندگی خانه کل سر ما افتید. همیشه که ما عروسی کرد، سوابش مرا گفت برنوند بپس. روان ما کار نمی‌کرد، ما درک نمی‌کرد. دیگه این شهر ما بسیار وحشیانه با این رفتار می‌کرد. من مرکزت محافظم از بین رفت بیوش شدم. باز بود شفاخانه، باز شفاخانه اونج مر بیستار کردن. باز دولت گفتن نه دیگه اجرا نداره باید طلاق بگیری که آینده دختر خطر است. پیش از اینکه ازدواج کنن دو تا جوان باید همدیگه خوب بشناسن، خوب بفهمن. تا توافقی رسید نباید مداخله کنه فامیلایشون. که او دو تا هم دیگه راضی باشه، خوش باشه، آیندهشون حتما خوب میشه. اگه بخوای بدون دل از دو تا یک کار انجام بشه، حتما آینده نداره. نباید مثلا فامیلا مداخله کنه دین می کار.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
بزرگان خانواده با سخنان و افکاری که به اولادهای خود یاد میتن و اونا هم به او عمل میکنن، خانواده ها فکر میکنن که به اونا احترام گذاشتن، اما بیخبر از او که سخنان و مداخلهشان زندگی اونا را خراب میسازه. محمد رفیع ترخیلام که پدر 8 دختر و 2 پسر است و تجربه زیادی از زندگی داره، میگه برخی از بزرگان خانواده ها به خاطر خوب شدن زندگی خود و فایده رسیدن برشان چنین میکنن.
ما امیالی میبینم که تو پدر و مادرم هست که دختر را برای یک بچه پیسه دار داد، برش میگه بچه موقعاتش تلخ کو، از اوز هرچی پیسه که میکنی، هرچی که میکنی برای ما آورده باش. او در بدبختی دختر خود خوشبختی خود میبینه، اما این را متوجه نیست که آینده دختر ما چی خواهد شد، در او فامیلی چی رقم زندگی خواهد کرد. این مربوط تربیه فامیلی امو دختر و امو بچه است. ما بچوش مثال خود دیدیم که ای تو دختر که برای بچه دادا، اما بچه مسکین با مزدوری و با دیگه یک چیزی که پیدا میکنه، پدر و مادرش میگه که بچه کشکو هست، کشکو بار طریقی که میتنگ. او مسکین گدایگر سخته، اما پدر دختر پیسه دار شده، وقتی که سریعزی بچه مشکل آمده، امو برش ولاغ یک روپا قرضم داده باشه. بالاخره اوقات دخترم تا از بچم تا زندگیش خراب و تراب. اینمی تو امیالی می کار جریان داره. این بدبختی در مردم ما امیالی رواج است و امی عادتشان شده. و ما ایره میگویم که ای نه کار مسلمانی است، نه کار افغانیت است. هر کس باید امی خوشبختی اولاد خود در نظر بگیره. اگه بچه باشه، اگه دختر باشه.
سمیرا محصل پانزده طب در یکی از کشورهای اروپایی که بخش زیادی از زندگی خود در خارج از کشور سپری کردن، میگه زوجهای جوان باید ضمن احترامی که برای والدینشان قائل هستند با هم توافق کنن و به دلیل عرف کسی نباید رابطهشان به هم بریزن و باید از فکر خود کار بگیرن.
از نظر من بزرگترها باید کمه، البته به خاطر اینکه بزرگتر هستن، تجربه در زندگیشان زیاد دارن، اینمی باید دلیل خیلی محکمی باشه برای اینکه جوانا در زندگیشان کم تجربه هستن و فرصت برشان بتن که زندگیشان به فکر همدیگه دو زوج جوان پیش ببرن. نظرشان 100% در زندگی مهم است، چون تجربه دارن، ولی وقتی میبینن که دو جوان در زندگیشان موفق هستن و احترام بزرگترها را دارن، از او بعد دیگه اجازه بتن یا ای که دخالتای بسیار زیادی که موجب از این میشه که احترام بزرگترها را از بین میبره، اونا را باید سعی کنن که پیش نبیاد از زندگی.
قدسیه کارمند یکی از دفاتر دولتی که تجربه زیادی از زندگی داره و سید دخترش عروسی کرده، از خانواده ها تقاضا دارد تا دختران و پسران خود در مقابل شوهر، زن یا خسرانشان تحریک نکنند.
فامیل های بسیار است که می رقم است. من از همه پدرها و مادرها و از همه فامیل ها خواهش من نیست که این رقم تریک با دخترهای خود نکنن. اگر این رقم تریک با دخترهای خود میکنن، اما تریک با عروسایشان میشه. این کشت درو میگن. این متوجه باشن که اگر امروز او سر دخترهای خود اگر این رقم تریک میکنن، دخترهای خود در مقابل خسرانش در مقابل شوهرش میخیزانن، اما شاید بعد عروسای خودشان هم شوه. باید سمید متوجه باشن در زندگی دختر خود هیچ وقت مداخله نکنن و دختر خود همیشه نصیحت کنن که درای خوب بره و زندگی خوش داشته باش. ما هم بچه خود هم دختر خود. بچه خود بفهمونه که تو با زنت برخورد خوب داشته باش. ملامت انا زن آدم نکنه، ملامت زن هم است بکنه مردم بکنه. یا باید خودشان به فکر خود محبت یکی دیگر در دست بیارن. با گپ یکی دیگر بکنن. ما روزا گفتیم بچم یک کلمه گپ تو حوصله کو، یک کلمه گپ یه حوصله کنه دنیا گل و گلزار است. مادر وظیفه‌اش باید سمی باشه که خوشی بچه و دختر خود بخواید. اگر ما که به دختر خود خوشی میخواید، اما که بر بچه و به سنوی خودم بخواید.
ای ناز پرور هم راز و هم سر، بسته پیما تا روز محشر. در زندگانی دمساز باشیم، در شادی و غم هم راز باشیم.
پس چه خوب است که مانند دو دوست زندگی کرد، چرا که حرمت رابطه بین زن و شوهر خیلی بالاتر است. اما دو دوست ممکن است ماها با هم قهر باشند و این قهر هیچ خدشه‌ای به زندگی هیچ کدام وارد نکنند. جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خداحافظی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشون.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج